عالم ز نور آل محمد منور است.
وجود مبارک ابی عبدالله فرمود به این
حضرت سجاد فرمود من
حدیث داره که از امام پنجم علیه السلام حدیثه
امام صادق سلام الله علیه می فرماید
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب
سیره پیشوایان، مروری بر سیره امام کاظم علیه السلام.
هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دورو بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر رسول امجد حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان برگزیدش. شنوندگان ارجمند برنامه‌های معارفی سلام، امیدواریم در هر جای میهن اسلامی که صدای ما رو میشنوین سالم و پیروز باشین. از رادیو معارف در خدمت شما ایم تا برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رو تقدیمتون کنیم. در این مجموعه برنامه تلاش میکنیم با سیره امام موسی کاظم علیه السلام بیشتر آشنا بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه‌های گذشته مطالبی درباره سیره فرهنگی حضرت امام کاظم علیه السلام بیان کردند. جناب استاد در بخش اول برنامه امروز و در مقدمه بحث نفوذی‌های امام کاظم علیه السلام در دربار خلفای عباسی درباره خفقان حاکم بر سرزمین اسلامی در زمان حکومت عباسیان نکاتی بیان میکنن. لطفاً عنایت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره فرهنگی امام کاظم علیه السلام بود. عرض کردیم که در اولین فصل سیره فرهنگی باید نگاهی داشته باشیم به تربیت شدگان امام کاظم علیه السلام. گفتیم در چند فصل این بحث رو خدمتتون تقدیم کنیم. یک فصل کادر اصحاب امام کاظم علیه السلام، یعنی استخونبندی اصلی این یاران که بنده حدس میزنم اصحاب اجماعی که کشی نقل کرده نظر به این عرصه داره، نمیگویم تنها چهره های سیاسی، چهره های فرهنگی برتر تأثیر گذار. البته سه معنا برای اصحاب اجماع شده. بهترین معنایی که قابل دفاع هست این است که اصحاب اجماع کسانی هستند که اگر روایتی به سند صحیح به اونها رسید اون روایت معتبره، نان که اون شخصی که این راوی از او روایت می کند حتما ثقه و مورد اعتماد است. قد اجمع الاصابتو الا تصحیح ما یسه و ان جماعت. ورود در مباحث مدرسه ای نداشته باشم. کادر اصحاب رو در برنامه های گذشته محضرتون تقدیم کردیم. از صفوان ابن یحیی گفتیم، از یونس ابن عبدالرحمن گفتیم، از محمد ابن ابی عمیر گفتیم، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی گفتیم، از عبدالله ابن مغیره گفتیم و از حسن ابن محبوب. این شش شهره ای که به عنوان اصحاب اجماع هم خونده شدن. قرار شد که فصلی بگشاییم تحت عنوان نفوذی ها در اصحاب امام کاظم علیه السلام. این مدخل تذکر دادنی است که دوره امامت امام صادق و دوره امامت امام کاظم در حقیقت آغاز خلافت بنی العباس هست. اینها نوکیسه های سیاست بودند، تازه به قدرت رسیده بودند و تلاش داشتند با هر وسیله‌ای پایه‌های حکومت خودشون رو محکم کنند. طبیعی است خفقان در این دوره‌ها موج بزنه، به حدی که امام صادق علیه السلام نتواند به صراحت جانشینش رو معرفی کنه. بگردن تو نوشته های امام صادق ببینند که امام صادق میگوید وصی من 5 نفرند: منصور خلیفه عباسی، فرماندار مدینه، موسی بن جعفر همسرم و یکی دیگر. خفقان این چنینه که اینطوری امام علیه السلام وصیت میکنه. ما نداریم تو زندگی هیچ امامی که ناشناس وارد جایی شده باشه، اما راجع به امام کاظم داریم دخل بعض قرشام متنکرن. امام کاظم ناشناس وارد برخی از شهرهای شام شد. هیچ امامی به اندازه امام کاظم اسم مستعار نداره، ولی امام کاظم داره. اینها نوکیسه های ریاست بودند برای تحکیم پایه های حکومتشون. به راحتی هر مخالفی رو سر به نیست می‌کردند، آنچنان که منصور ابو مسلم خراسانی رو با اینکه برای اونها تلاش زیادی کرده بود به وضع فجیعی کشت. دستور داد آمدند با شمشیر تیک تیکش کردند، بعدم بدنش رو ریختن تو شط. طبع نوکیسه های سیاست چنین. خب در این عرصه تدبیر لازمه. یک تدبیر این است بتوانند آدم هایی رو نفوذ بدن در دستگاه تا از درون جلوی یک کتازی اینها رو بگیرند، و این شیوه شیوه پسندیده ای هست. قرآن کریم برای نشان دادن این شیوه پسندیده از مردی یاد می کند به نام مؤمن آل فرعون. از این که میگه آل فرعون معلوم میشه که از نزدیکان کامل دستگاه فرعونی بوده. سوره غافر آیه 28: و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. خب من هرگز ادعا نمی کنم که اون نفوذی جناب موسی بوده، میخواهم با خواندن این آیه بگویم اگر کسی در دستگاه‌های جور و ستم بتواند نفوذ کنه، جلوی یکتازیشون رو بگیره. این دقیقاً مصداق همون تقیه ایست که در روایات ما به تفصیل آمده است. یک مصداق این تقیه است. لذا در روایتی آمده است که امام صادق فرمود التقیه من دینی و دین آبایی ولا دین لمن لا تقیه له و تقیه ترسل الله فی الارض لأن مؤمن آل فرعون لو ازهر الاسلام لقتل. تقیه جزئی از دین من و دین پدران من هست. کسی که تقیه نداره دین نداره. تقیه سپر خداوند در روی زمین هست، چرا که اگر مؤمن آل فرعون ایمان خود را اظهار داشته بود کشته می شد. هدف آن که دارم مؤمن آل فرعون را مطرح می کنم، می خواهم بگم نفوذ در دستگاه‌های طاغوتی، منتها نفوذ هدفمند، برای جلوگیری از یک کتازی اونها امر مطلوبی است. و بر این ادعا هستم که ائمه این کارها رو می کردن. در پایان این برنامه نام برخی از نفوذی‌های اصحاب رو خواهم گفت.
ای خاک کاظم این تو عطر بهشت من، ای مهر تو ز روز ازل در سرشت من، عنوان و فخر نوکریت سرنوشت من، بذر ولایت تو در آغاز کشت من، با مدح تو از زنده دل و جان غمه، ای موسی مسیح دم آل فاطمه.
همچنان از رادیو معارف و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه سیر پیشوایان همراهتونیم. همونطور که شنیدین، آیت الله سید احمد خاتمی در بخش اول به دوران خفقان‌آمیز حکومت عباسیان اشاره کردند. دوستان، هارون دشمنی با خاندان پیامبر را از جدش منصور به ارث برده بود و مورخان به این حقیقت تصریح کردند که وی در همه چیز جز بذل مال مانند منصور بود. هارون با علویان برخورد بیرحمانه ای داشت، تا جایی که امام موسی بن جعفر علیه السلام را به زندان افکند و به وسیله زهر آن حضرت را به شهادت رساند. سپس برای اثبات براءت خود از این جرم شنیع از علما، فقها و بزرگان گواهی گرفت. هارون به تمام اعمال و رفتارش رنگ دینی میداد و مرد چند چهره ای بود. او روی تمام جنایت‌ها و عیاشی‌های خود سرپوش دینی می‌گذاشت و همه را با توجیه مطابق با موازین دینی قلمداد می‌کرد که نمونه بارز آن ادعای براءت از قتل موسی بن جعفر علیه السلام و گواهی گرفتن از بزرگان است. هارون با سنگدلی و کینه‌توزی خاصی به مبارزه با علویان روی آورد و سیاستش این بود که فرزندی از امام علی علیه السلام روی زمین نماند. بدین جهت با صراحت گفت تا کی وجود خاندان علی ابن ابی طالب را تحمل کنم. سوگند به خدا به طور قطع آنان و پیروانشان را خواهم کشت. او در اجرای این سیاست به محض رسیدن به قدرت فرمانی مبنی بر اخراج علویان از بغداد و تبعید آنان به مدینه را صادر کرد و دست مزدوران خود را در اذیت و آزار آل علی بازگذاشت، به حدی که علویان مجبور شدند به صورت ناشناس در روستاها و مناطق دوردست پراکنده شوند و خود را از دید مأموران پنهان سازند.
ما سائل تو دست عنایات داوری، ما بنده حقیر و تو مولا و سروری، در سلسله به سلسله ها یار و یاوری، باب الحوائج استی و موسی بن جعفری.
گرامیان، در ادامه برنامه سیره پیشوایان بخش دیگه‌ای از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو میشنویم. ایشون در این بخش ابتدا درباره مؤمن آل فرعون توضیحاتی میدن و سپس چند تن از افراد نفوذی امام کاظم علیه السلام رو در دربار خلفای عباسی نام میبرن. لطفاً توجه بفرمایید.
مؤمن آل فرعون مردی هوشیار، دقیق، وقت شناس، از نظر منطق بسیار نیرومند و قوی، که در لحظات حساس به یاری موسی شتافت و در آیات قرآن این لحظات حساس بیان شده. در روایات آمده است که او پسر عمو یا پسر خاله فرعون بوده و تعبیر به آل فرعون نیز شاهد این معنا هست، چون آل معمولا در مورد خیشاوندان به کار میره، هرچند در مورد دوستان و اطرافیان هم گفته شده. حالا مؤمن آل فرعون چه زمانی ایمان آورد؟ این بحث مهمی در آنچه که ما در پی آن هستیم نیست. بعضی احتمال دادند که او از بنی اسرائیل بوده، در میان فرعونیان میزیسته، مورد اعتمادشون بوده، ولی این احتمال بسیار ضعیفه. چرا؟ چون تعبیر آل فرعون همچنین او یا قومه تعبیر میکند از فرعونیان، این با این تعبیر سازگار نیست. ولی از هرچه بگذریم، از این نمیتوانیم بگذریم که نقش مؤثری در تاریخ موسی و بنی اسرائیل داشته، گرچه ریزکاری های این زندگی برای ما معلوم نیست. جناب مؤمن آل فرعون نشان داد که میتوان در فضایی که اکثریت حاکم اونها بیدین هستند، نقش یک متدین هوشیار رو داشت و تأثیر گذار بود. ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، نهج البلاغه، خطبه 201. مردم در طریق هدایت از کمی نفرات وحشت به خودتون راه ندید. جناب مؤمن آل فرعون در مقاطع زیادی با این نفوذش نقش‌آفرین شد، ولی سرانجام به شهادت رسید. سرانجام به صورت عریان دینش رو عرضه کرد. در روایتی از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه فوقاه الله سیئات ما مکرو دارد که اما لقد ستوا علیه بر مؤمن آل فرعون اینها خشم کردن و قتلوه، کشتندش. ولکن اتدرون ما وقاه، میدونید خدا در مورد او از چه او را حفظ کرد؟ وقاه و ان یفتنوه فی دینه، او را نگر داشت که در عقیدهش متزلزل نشه. خب این به عنوان مدخل بحث.
سیره پیشوایان، بررسی زندگی امام کاظم علیه السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی.
میخواهم چنین عرض کنم که در بین یاران امامان کسانی این نقش رو ایفا میکردند، با اینکه تو اون دستگاه بودند، پست های حساسی هم داشتند، اما علماء رجال تعابیر بلندی در مورد اونها، ثقتون ثقتون عینون، این گویای این است که جنس اینها جنس دستگاه خلیفه جبار عباسی نبوده. این اسامی رو که میخونم برخیشون رو خود امام فرستاده، تأیید کرده و حتی در بزنگاهایی که باید برای ابقاء اونها نقش آفرین باشه امام این کارو کرده، مثل جناب علی ابن یقطین که در گذشته محضرتون گفتیم تدبیر امام رو. این اسامی عبارتند از: یک، عبدالله ابن سنان، دو، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، سه، علی ابن یقطین، چهار، زیاد ابن ابی سلمه، پنج، داوود ابن زربی. اینها چهره هایی هستند که در حدی که در کتاب های رجال نشانه هست محضر شما خوبان عرض میکنم. یک چهره جناب عبدالله ابن سنان هست، نجاشی نخبه بزرگ رجال میگوید که کان خازنن للمنصور والمهدی والهادی والرشید. خازن به معنای رئیس بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی چهار خلیفه جبار عباسی بوده، منصور، مهدی، هادی و رشید. کدوم دولت میاد بانک مرکزیش رو به دست یکی بده که پاره تنشون نباشه؟ من اینو میگم نفوذ. جناب عبدالله ابن سنان طوری عمل کرده که اونها بو نبرند که این از اونها نیست. کوفیون ثقتون من اصحابنا جلیلون لا یطعن علیه فی شی. این تجلیل ما رو به این باور میرسانه که این مرد نفوذی امام صادق علیه السلام در دستگاه منصوره. خب امام باقر رو هم درک کرده، اما عمدش امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام هست. خب برداشت من از این جمله و از این تجلیل این است که این چهره معمولی نبوده، اگر این چهره چهره عادی بود این تجلیل ازش نمیشد، لا یطعنو علیه فیشی. از طرفی هم اونقدر ظریف و با زرنگی عمل کرده که تا پست رئیس بانک مرکزی پیش رفته. من اینو میگذارم نفوذ، انشالله این بحث رو دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
همراهان صمیمی، سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو در معرفی چند تن از افرادی که برای پشتیبانی امور شیعیان از طرف امام کاظم علیه السلام در دربار خلفای عباسی نفوذ کردند شنیدیم. به امید خدا جناب استاد در هفته آینده این افراد رو بیشتر معرفی میکنند. لطفاً همچنان با برنامه سیره پیشوایان از رادیو معرف همراه باشید.
درسی از مکتب امام کاظم علیه السلام.
علی ابن ابو حمزه سومالی حکایت می کند روزی در خدمت حضرت ابوالحسن امام موسی کاظم علیه السلام نشسته بودم که شخصی از اهالی شهر ری به نام جندب وارد شد و پس از سلام در گوشه روبروی حضرت نشست. امام علیه السلام پس از جواب سلام و احوال پرسی فرمود برادرت در چه وضعیتی است؟ جندب در پاسخ گفت الحمدلله در حال صحت و سلامتی بود و به شما سلام رسانید. حضرت فرمود خداوند به تو صبر عنایت کند، برادرت از دنیا رفته است. عرض کردم ای سرورم، من فدای شما گردم. 13 روز پیش نامه برادرم به دستم رسید و او صحیح و سالم بود. حضرت فرمود بله میدانم، لکن او 2 روز بعد از فرستادن نامه فوت کرد و قبل از آن که بمیرد به همسرش وصیت نمود و اموالی را تحویل او داد که هر وقت بازگشتی آن اموال را تحویل تو دهد. فرزند ابو حمزه سومالی گوید بعد از گذشت 2 سال که جندب 2 مرتبه به مدینه طیبه جهت عزیمت به مکه معظمه آمده بود، جریان غیبگویی امام موسی بن جعفر علیه السلام را جویا شدم که تا چه اندازه واقعیت و صحت داشت. در پاسخ اظهار داشت سوگند به خدا تمامی آنچه را که مولا و سرورم مطرح فرموده بود صحت داشت و هیچ خلافی یا نقصی در آن نبود.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی آل خیر النبی.
به پایان برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن
درد و سرا،
درد و سرا،
بی منت خب یا علی الاعلا.
اینجای جان